فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیست؟ باید رفت. محمد
سوار
دست دادن تو فوق العاده دیده
نور سپید را فلکم را گل ندارد.
خونیاگر موسیقی ایران حاج قربان سلیمانی.
مثلا 50-60 کیلومتر 100 کیلومتر حتی با بالا قاتل می آمدن، ما را دعوت می کردن شیرنونی و عروسی. ما می رفتیم اونجا دو شب، یک شب ما اونجا تار می زدیم، داستان شروع می کردیم. اول شب مثلا چند تا الهیات عرفانی می زدیم، پشت سرش ما داستان می گرفتیم، داستان همراه اللقا، همراه سیاد خان، طاهر مرزای خان بابا خان، طاهر مرزای حاتم سلطان، غریب شاه صنم، کرم اصل خان، مثلا داستان حضرت امیر بابا روشن که رفته افغانستان در اونجا بند بربر را بسته و اونا را اسلام در آورده. اینا همه داستان داریم ما. مثلا بلقیس و حضرت سلیمان داستان مفصلی هست که هدهد رفته و از شهر سبا برای نامه آورده، خبری هم چشی. این داستان ما داریم. خضر و حضرت امیر که با هم مصاحبه کردن، او داستان، همه این داستان ها داریم. عرفانی هم هست، عاشقی هم هست.
گرسند احوان می ای هر مبتلا اینلر منا، گرسند احوان می هر مبتلا اینلر منا، آه نالم دمیان و شاه گدا اینلر منا، داد دو بیگانه در هر آشنا اینلر منا، رحم دوب هر مفلس و هر دین داین لرمنه، نیله یوم ای دوست تال من بود پای اغربی.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. بخش 11 از آیین گرامی داشته استاد حاج قربان سلیمانی، آن خونیاگر بزرگ موسیقی نوایی ایران را با هم
میشنویم. بیر آسیبم به من چخ
شیوه دوتار نوازی حاج قربان و به طور کلی موسیقی شمال خراسان رنگ و بوی خاصی دارد. فضاسازی ماهرانه او در اجرای مقام ها موسیقیش را مشخصاً از موسیقی تکصدایی ردیف دستگاهی متمایز می کند. جفت سیم نوازی بخش مهمی از کار اوست، در حالی که سیم ها به فاصله چهارم درست کوک شدند. او با استفاده از همراهی پسرش علیرضا چنان پنجه‌های ریز را حرکت می دهد که دوتار همانند یک ساز کششی می نالند. بازی با ریتم از پنج ضربی به هفت ضربی و بعد به نوع شاد ششنشنم از ترفندهای صحنه‌ای حاج قربان است و این کار را با جسارت خاصی بروز می دهد. آوازخوانی وی نیز تفاوت زیادی با آوازخوانی ردیف سنتی دارد. در شیوه او اوجهای ناگهانی بسیار شنیده می شود و اغلب موارد نیز از نقطه اوج می آغازد. گاهی نیز مانند ردیف سنتی از بم شروع کرده و پس از اوج دوباره باز می گردد. حاج قربان مرد اجراهای زنده است و موسیقیش در شرایط زمان و مکان شکل می گیرد. ضبط موسیقی جایگاهی در نوآوری و خلاقیت فرهنگ چند هزار ساله او ندارد. اگر بحر طویلی را در متن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امروز در تهران بخواند، با نمونه‌ای که فردا در مشهد بخواند بسیار متفاوت است. حتی پیشبینی این که چه روزی و در چه مکانی چه قطعه‌ای بنوازد و بخواند برایش ممکن نیست. پیش از اجرای آخرین برنامه‌اش در فرهنگسرای نیاوران از وی می‌خواهم باشلر حسین بنوازد. حاجی به صحنه می‌رود اما آواز دیگری می‌نوازد. پاسخ او در عوض پرسش گله‌مندانم این است: وقتی روی صحنه می‌روم آنجا معلوم می‌شود که چه چیزی باید بنوازم.
چهچه بول بول ز عشق گل گلشن شد زر مست و قلل خاک یهین گلا و هیران برون سوی گلستان ندر خون سر بر بی درختان به مرغان خوشلال لجان سنه قربان.
محسن شهرنازدار.
جناب شهرنازدار، میشنوید قربان؟
بله.
برو دور بیا پیش علا ای دل نادان. نکته‌ای در این تصنیف، در این بحر طویل وجود داره، در این اثر حیرت انگیز حاج قربان سلیمانی، این بحر طویلی که یا بحر طویل خانی حاج قربان داره در آثار خودش، این شما ریشه شو در کجا میبینید؟ آیا مختص خود حاج قربانه یا نه سابقه دیگری هم داشته است؟ آیا برمیگرده به مشخصات و مختصات خود حاج قربان؟ با توجه به اینکه خب میدانیم که ایشان در تعزیه هم بسیار تبحر داشته و معین البکا بوده اصلا در منطقه قوچان، فکر میکنید که این اتفاقات هم تأثیری داره بر ایشان؟
عرض حضور مبارک شما که شما آگاه هستید که در شمال خراسان مکتبیست و شیوهی از روایت موسیقی هست در نزد بخشی ها و سنت بخشیگری که در واقع حاج قربان هم یکی شاخص‌ترین راویان این سنت بود، چه در شمال خراسان چه در خنیاگران ترکمن صحرا چه در میان سنت عاشق‌های آذربایجان یا در مکتب پهلوانان و شعرخانان بلوچستان از یک ریشه‌های مشترکی برخوردار است. راویان این سنت بازگو کنندگان جلوه‌های مختلف فرهنگ و ویژگی‌های اون جمعیت انسانی و اون قوم و اون فرهنگ پیرامونی خودشون بودند و بحر طویل که حالا احتمالاً آگاهی دارید که در واقع یکی از فرم‌های قدیمی در واقع ادبیات فارسی است که هر مصرعش در واقع در چند سطر اتفاق میفته، از تکرار نامحدود رکن فعلاتون هست و خیلی ریشه های زبان ادبیات کلاسیک ما رو در قالب منظوم از این دو، یعنی بحر طویل و فهلویات و اینها میگیرن. با توجه به این منطق اگر بخوایم که از محتوا خارج بشیم از نظر رپرتوار کلامی، بحر طویل خانی نزد در واقع حاج قربان سلیمانی ریشه در فرهنگ منطقه و ریشه در واقع سنت بخشیگری دارد. فقط او چون راوی اصیل تری هست، اون چون محفوظات بیشتری نسبت به سایر راویان منطقه خودش داشته است، به طور طبیعی از بحر طویل هم روایتی ارائه کرد. ما در یک شرایط ناگزیر تغییر سنت ها قرار گرفتیم. ما در یک مقطع تاریخی ویژه هستیم که مقطع گذار و مقطع در واقع عبور از سنت و مقطع پیوستن با تغییر و با تحول هست. این مقطع تاریخی از قضای روزگار در مقطعی است که ما زندگی میکنیم و ما شاهد این از هم گسیختگی هستیم از نزدیک، یعنی ما نسل دیروز و نسل فردای راویان موسیقی اقوام از نزدیک دیدیم و این یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ در هر منطقه است. ما درباره سایر عناصر تشکیل دهنده فرهنگ هم در میان اقوام با همین از هم گسیختگی مواجهیم، چون مقطع ما مقطع گذار هست. یعنی موسیقی در میان اقوام چیه؟ موسیقی جزئی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگه، در کنار زبان، در کنار پوشاک، در کنار آداب و رسوم، در کنار تمام آیین‌ها شکل گرفته است. به طور طبیعی اگر فرهنگی رنگ میبازه، موسیقی هم که جزئی از عناصر تشکیل دهنده اون فرهنگ هست، ویژگی‌های گذشته خودش از دست خواهد داد. این که ما با آخرین راویان و آخرین نسل مواجه هستیم، ما در واقع با آخرین نفس‌های یک بخش از فرهنگ شفاهی این سرزمین مواجهیم. ما داریم این دم‌های آخر رو می‌بینیم، این نفس‌های آخر رو مشاهده می‌کنیم. این که ما راوی این هستیم، آیا ما چه وظیفه‌ای در برابر این تغییر داریم؟ آیا باید این رو حفظ بکنیم؟ آیا باید در واقع مثل یک باستانشناس فرهنگ و مثل یک موزه‌دار با این عناصر برخورد بکنیم؟ آیا باید شرایط گذار رو فراهم بکنیم که این پروسه زودتر اتفاق بیفته؟ این همه پرسش‌هایی است که در میان فرهنگ پژوهان از دیوار وجود داشته است و در ارتباط با کسانی که تو حوزه در واقع پژوهش موسیقی اقوام هم صاحب نظرند یا در این زمینه کار کردن هم محل افتراق هم ایجاد کرده. هستند کسانی که به حفظ تمامیت این سنت و فرهنگ معتقدند و با نگاه یک موزه‌دار فرهنگ به عناصر تشکیل دهنده فرهنگ نگاه میکنند و در این میان هستند کسانی که این روند رو روند ناگزیر و روند اجتناب ناپذیر یک فرهنگ میدونند و به جذر و مد فرهنگ ها معتقدند و ادوار تاریخی ایران رو نه در یک دوره مسلسل پیوسته که در ادوار در واقع جدا از هم در دورهای مختلف بررسی میکنن و معتقدن که ما داریم وارد دور تازه‌ای از حیات فرهنگی ایران میشیم. حقیقت این است که در واقع ما اگر از منظر مطلع فرهنگ پدیده رو بررسی بکنیم، نقش چندانی در فرایند اون در واقع مسیر فرهنگ نمیتونیم داشته باشیم. این اتفاق، یعنی شما به عنوان یک فرهنگ پژوه نه تنها نمیتونید نقش خیلی تعیین کننده ای در سرنوشت این مسیر کلان فرهنگی داشته باشین که حتی شاید اجازه قضاوت نسبت به آنچه که هست و آنچه که خواهد شد نداشته باشید. این منطق و این متدولوژی فرهنگ پژوهی هست که البته در میان فرهنگ پژوهان فارسی زبان و در واقع در سرزمین ما آمیخته با در واقع خواسته ها، نیاز ها و احساسات درونی افراد هم میشه، یعنی اما روش آکادمی که بررسی فرهنگ دور از این احساسات هست، یعنی شما روند ناگزیر رو باید تحلیل بکنید اما نمیتونید نقشی نه در واقع تغییر جهتش داشته باشید و نمیتونید احساسات خودتون رو دخیلش بکنید. اما اگر بخوایم از این منظر نگاه کنیم که اینا در واقع بخشی از میراث شفاهی سرزمینن، در ارتباط با حوش قربان من میخوام بگویم که از قضای روزگار درباره این عزیز از دست رفته اون توجه لازم اتفاق افتاد و خوشبختانه آثار او ضبط شد به بهترین نحو، میراث او در تقریبا در حد توانی که او داشت و امکانی که فراهم میشد به گوش علاقمندانش و به گوش آدمهایی که در حوزه فرهنگ پژوهی مشغول هستند رسید و او نقش خودش رو ماندگار کرد. چه بسا در همین شرایط هستن آدمهایی که شما اصلا از بود و نبودشون بیخبری، چه بسا آدمایی هستن که میان و میرن و ما اصلا آگاه نمیشیم که چه کسانی بودن، چون ما داریم درباره راویان صحبت میکنیم نه مؤلفان. وقتی صحبت تألیف هست، من اینجا یه در واقع بحث افتراقی رو بین تألیف و روایت باید مطرح کنم که ما درباره نوازندگان بومی باید از منطق روایت استفاده بکنیم نه از منطق تألیف. هویت موسیقیدانان اقوام ما هویت راوی هست، اونها حاملان بخشی از فرهنگ شفاهی سرزمینن و سینه به سینه نقل میکنن و روایت میکنن، اما تألیفی در او ایجاد نمیکنن. تألیف اونها نفس اونها هست، یعنی اون رپرتوار از نفس اونها عبور میکنه و نقشی که اونها به عنوان مؤلف دارن در حد اثری است که نفس اونها بر اون رپرتوار خواهد داشت. اما در همین دورانی که ما در او به سر میبریم بسیار راویانی بودن از در واقع شاخصان موسیقی اقوام ایرانی که نه پاشون به جشنواره‌ای باز شد، نه روی صحنه‌ای آمدن، نه ازشون تقدیر شد، نه کنسرت‌های خارج از ایران دادن، نه در روزنامه‌ها و رسانه‌ها درباره‌شون یک خط نوشتن و حتی کسی اسمشون رو هم نمی‌دونست و از دنیا رفتند.
درسته.
من باید اینجا از غلام قادر رحمانی یاد کنم که از نظر منطق فرهنگ پژوهی در رسته همین راویان منظومه ها و حماسه های قوم بلوش قرار می گرفت و از جهاتی بسیار شبیه حاج قربان بود. شاخصترین راوی سنت پهلوانی و شهرخانی بلوچستان بود و متاسفانه سکته کرد و یه دوره خیلی طولانی در یه گوشه از در واقع یه روستای دورافتاده بلوچستان از دنیا رفت و با رفتن او بخش عمده ای از منظومه های سنت شهرخانی و پهلوانی بلوچستان به زیر خاک رفت. کسی اونها رو ثبت نکرد. ما در مورد حاج قربان این حسرت رو نداریم که از او چیزی ثبت نشده است یا اون چه که از محفوظات حاجی بود برای امروز ما نمونده. این اتفاق افتاده اما درباره خیلی ها نیفتاده.
خلاصه کلام این کلام حالا که وقتی گفت پیره من گفت پسر جان این میدان مرد میخواد، خون میخواد، این خان خیلی آدم میخواد، در اینشون دولتش روس از خیلی قویه. این هم یک دفعه را حرکت گفت من از جان از مال از برادرم گذاشتم مرد میخواد به من کمک بکنم. آدمم آزاد خواه رشید زیر بار نمیره که من جانم رو گذاشتم راه ایران، حالا منم یک شهیدی از برای خاک ایران باشم چه بهتر. چند تا از این جوانای رشید با این همدست شدن و کم کم میخوان به راه بیفتن. شبانه ای روس را در اونجا خفه کن، ای را در اینجا خفه کن، یه چند تا اسلحه بگیر آوردن. همیشه روسیه هم نمیدانن این کشتار رو کی میکنن. کم کم یک جانی گرفت، یک دوازده بیست نفری که جمع شدن سواره، خودشم سرمایه داد بودی که مثل من ناد که نبود. بله بعد رو شوروی ها فهمیدن که این بابا کار ججو هست، تعقیب کردن. از اطراف و تقریبا دویست سی سوار با هم بر تو بیابون و در از این روستا به این روستا، از این کو به این کو. یک روز به اطرافش جماعت شد جمع کرد، گفت من کارم کردم، من از خدا امداد میخوام. حالا قلبش در اینجا سوخته، از خدا امداد میخواد، منم مرد میکنم به خدمت جناب.
تا برنامه دیگر، خدا میگردم.
Yeah.
مولان که مجلسم نوانی
علی فقط فردی در این عالم نیست، عالمی است برای هر حق جویی، برای هر دین و آینی. حرف ازل علی با حرف اول عشق آغاز می شود. پس به نام عشق که خالق اوست. خالق اوست.
از ولی تا علی.
بارون کاردایفو دانشمند فرانسوی میگوید علی علیه السلام مولود حوادث نبود. اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله خود اوست. شهسواری بود که انگام رزم‌آزمایی زاهد از دنیا گذشته بود. به مال و منصب دنیا اعتنایی نداشت و در حقیقت جان خود را فدا نمود. روحی بسیار عمیق داشت که ریشه آن ناپیدا بود.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
ایلیا پاولویچ، مورخ و خاورشناس روسی، می گوید علی علیه السلام تا سرحد شور و عشق پایبند دین صادق و راستگو بود. در امور اخلاقی بسیار خردگیر بود، هم سلحشور بود و هم شاعر و همه صفات لازمه اولیاء الله در وجودش جمع بود.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
بارون کارادو، مورخ و محقق فرانسوی میگوید علی علیه السلام قهرمان یک کتازی بود که پهلو به پهلوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می جنگید و به اعمال برگزیده و معجزه آسای قیام نمود.
مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هند و یا در آفرینش با تو برابرند. مالک، مبادا از بخشش دریغ ورزی و از کیفر دادن شاد شوی. مالک، از رعیت کسی را بیش از همه دور و دشمن داشته باش که بر فاش کردن زشتی های مردم اصرار دارد، زیرا مردم را عیب ها و زشتی هایی است که برای پوشاندن آنها حاکم سزاوارتر از هر کس است. تا می توانی زشتی را بپوشان که خداوند بپوشاند زشتی تو را.
عشق تو آتش به دلم روخته، قهر تو جان دو جهان سوخته، جمله طاعت ز تو آموخته، دید جهان بر کرمت
مخاطب ارجمند. اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20